صدای انقلاب. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز صدای انقلاب. بعد از انفجار بندر بیروت و خسارات وارده، یکی از مسائل مهمی که در محافل بین المللی مطرح شده و درباره اون گفتگو میشه، بررسی آینده سیاسی لبنان و ابعاد فشار به حزب الله است. صدای انقلاب در گفتگو با آقای حسن هانیزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته که تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. جناب آقای هانیزاده، ضمن عرض سلام خدمت شما، میخواستم بدونم انفجار بیروت و سفر امانوئل مکرون به لبنان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انفجار اخیر بندر بیروت که منجر به کشته شدن 160 تن و مجروح شدن بیش از 6000 نفر از مردم لبنان شد، یکی از دردناکترین رخدادهای لبنان در دههای گذشته تلقی میشه.
بله.
براینده گزارش ها نشون میده که این انفجار توسط رژیم صهیونیستی و با استفاده از آخرین فناوری های جنگ الکترونیکی و لیزری با هدف اجرای کردن یک سناریوی از پیش طراحی شده صورت گرفته.
درسته.
سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به بیروت و اظهارات مداخله جویانه وی و درخواست از مقامات لبنانی برای اجرای اصلاحات اساسی در حقیقت نوعی رمز عملیات آغاز یک سناریوی خطرناک برای فشار به مقاومت اسلامی لبنان بود.
همینطور.
پس از این دیدار، یعنی دیدار آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه از بیروت بود که مردم لبنان به کف خیابان‌ها آمده و شماری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را اشغال کردند. همچنین شماری از وزرای کابینه آقای حسان دیاب که در حقیقت تابعیت دوگانه فرانسه و لبنانی رو دارن، این وضعیت و وضعیت لبنان رو پیچیده تر کرد. حسان دیاب نخست وزیر سابق که نظر مثبتی نسبت به حزب الله داشت، ناچار شد استعفای کابینه خودش رو تسلیم آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان کنه.
بله.
سناریوی پیش رو این است که آقای نواف سلام که به لحاظ سیاسی به سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان نزدیک است، یک کابینه جدیدی بدون حضور وزرای نزدیک به حزب الله تشکیل دهد و این کابینه وظیفه داره در یک فرایند زمانی 3 ماهه انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کنه و با توجه به فضای التهاب‌آمیز و جریان سازی های گسترده علیه حزب الله، در آینده این جنبش نتواند کرسی های لازم رو برای ورود به پارلمان آینده لبنان به دست بیاره.
درست. سناریوی بعدی دشمنان لبنان بعد از انفجار بیروت چه خواهد بود؟
براینده گزارش‌های میدانی نشون میده که در انفجار بندر بیروت عامل بشری کاملا دخیل بوده.
درست.
رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و همچنین رژیم‌های عربستان و امارات متحده پس از تشکیل کابینه حسان دیاب در 8 ماه گذشته تمام ابزارهای سیاسی و اقتصادی رو برای فشار به دولت حسان دیاب و همچنین ایجاد تقابل بین دولت و حزب الله به کار گرفتن.
بله.
آمریکا، عربستان و فرانسه کمک‌های اقتصادی و مالی خودشون رو طی 8 ماه اخیر به لبنان قطع کردند
بله
و در نتیجه کابینه حسن دیاب با یک بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه شد. سقوط ارزش لیره لبنان بحران داخلی این کشور را تشدید کرد، لذا در درجه اول هر گونه کمک مالی از سوی آمریکا و غرب و عربستان و امارات به لبنان به انجام برخی اصلاحات سیاسی و ربط دادن این کمک ها به برخی امور داخلی لبنان ربط داده شد. یکی از این خواسته ها که در واقع از سوی بازیگران بحران لبنان مطرح شده، اجبار حزب الله به تسلیم سلاح‌های خود به دولت لبنان بود که با مخالفت آقای میشل اون رئیس جمهور و آقای حسن دیاب نخست وزیر سابق مواجه شد، ولذا فاز بحران سازی امنیتی برای سرنگونی دولت حسن دیاب کلید زده شد. انفجار اخیر بندر بیروت به صورتی دقیق و هوشمندانه و هدفمند صورت گرفته تا سناریوی بعدی که تشکیل یک کابینه ضد مقاومت اسلامی خواهد بود در واقع عملیاتی بشود.
بله. از نظر جناب عالی کابینه بعدی دولت لبنان چه ویژگی خواهد داشت؟
پس از استعفای دولت آقای حسن دیاب که در یک شرایط بحرانی صورت گرفت و نوعی خلأ امنیتی و سیاسی در این کشور بحران زده یعنی لبنان به وجود خواهد آورد، قطعا در آینده یک کابینه تکنوکرات و ضد مقاومت اسلامی به ریاست احتمالی نواف سلام و یا شخصیت دیگری که به سعد الحریری و سمیر جعجع نزدیک خواهد بود تشکیل خواهد شد.
سوال پایانی بنده از شما این هست که فکر میکنید سناریوی آمریکا و غرب برای مقابله با حزب الله چیه؟
سناریوی پیش رو اینه که این کابینه به تدریج نفوذ سیاسی و پارلمانی حزب الله رو کاهش خواهد داد و لذا اگر انتخابات زود هنگام پارلمانی در لبنان آن هم در فضای التهاب‌آمیز فعلی برگزار شود و با توجه به جریان سازی‌های رسانه‌ای گسترده چه از سوی عربستان سعودی و چه از سوی رژیم صهیونیستی علیه حزب الله صورت بگیرد، قطعا این حزب در پارلمان آینده کرسی‌های کمتری در پارلمان خواهد داشت.
بله.
و لذا اگر حزب الله سلاح خودش رو در آینده تسلیم دولت نکنه، قطعا مرحله بعدی ارجاع دادن پرونده این حزب و یا دولت لبنان به شورای امنیت و در نهایت قرار دادن حزب الله در تحت بند 7 منشور سازمان ملل خواهد بود.
درست.
سپس اجماع سازی های جهانی علیه حزب الله با مدیریت آمریکا و فرانسه و برخی کشورهای غربی شکل خواهد گرفت. ولی با توجه به هوشمندی رهبران حزب الله به ویژه شخص سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، قطعا این سناریو نیز با شکست مواجه خواهد شد. دلیل اینکه آمریکا و غرب یک سری سناریوهای خطرناکی برای حزب الله تدارک دیدن این است که اخیراً و برای نخستین بار ناوچه‌های جنگی انگلیس در اطراف بندر بیروت پهلو گرفتند تا از طریق محاصره دریایی بیروت به نوعی مانع تحرکات آینده مقاومت اسلامی در لبنان بشوند و این یک اقدام نظامی خطرناک از سوی آمریکا و انگلیس و بازیگران بحران لبنان خواهد بود که بحران این کشور رو تشدید خواهد کرد و در واقع نوعی نقض حاکمیت لبنان خواهد بود. هدف نهایی بازیگران داخلی و خارجی بحران لبنان کاهش نفوذ حزب الله در دولت آینده خواهد بود، اما این امر و این سناریو در حقیقت کمکی به حل بحران پیچیده لبنان نخواهد کرد، بلکه به تقابل جریان‌ها و طوایف موجود در لبنان منجر می شود. لبنان اکنون و بیش از هر زمان دیگر و قبل از هر چیز به همگرایی ملی، شناسایی عاملان انفجار بندر بیروت، پرهیز از اختلافات طایفه‌ای نیاز داره. اما متاسفانه عربستان و امارات در واقع سیاست‌های خودشون رو با رژیم صهیونیستی و آمریکا هماهنگی می‌کنن. تمام تلاش این رژیم‌های مرتجع عربی این است که حزب الله در چرخه قدرت لبنان حضور نداشته باشه تا در نهایت نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آینده در منطقه و در لبنان کاهش یابد. طبیعی است که مجموعه رخدادهای اخیر لبنان نشان می‌دهد که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تمام برگ‌های برنده انتخاباتی خودش رو از دست داده، سعی می‌کنه از رهگذر بحران‌سازی در لبنان و منطقه در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو برای یک سال دیگر به تعویق بیاندازد، زیرا اگر تا 3 ماه آینده انتخابات در این شرایط برگزار بشود، شانس پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات به شدت کاهش خواهد یافت.
ابتدا از کارشناس محترم برنامه آقای حسن آهانی‌زاده و بعد از همه شما شنوندگان عزیز صدای انقلاب تشکر میکنم. به امید دیدار.